رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، به نشر جنبستی مجله خبری شامگاه جمعه 3 اکتبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت هستم. در دوشنبه ساعت 9 شب است. برنامه رو با نشر مختصر رویدادهای عالم همکارمان خیرامان بقازاده آغاز میکند.
این ساعت ها در مجلس نمایندگان کنگرس امریکا بحث ها برای قبول طرح نجات نظام مالی کشور با ارزش 700 میلیارد دلار جریان دارد. احتمال می رود که این نوبت طرح تحریر دیده از جانب وکیلان پذیرفته خواهد شد. روز دوشنبه مجلس نمایندگان طرح پیشین را قبول نکرد، ولی بعدی وارد کردن تحریر و تغییرات به آن، سنت روز چهارشنبه با قبول این سند موافقت کرده است. دو نامزدی مقام معاون پرزیدنت آمریکا از حزب جمهوری خواه و دموکرات سارا پیلین و جوزف بایدن در یک مظاهره تلویزیونی در دانشگاه واشنگتن سان لوئیس مقابله هم قرار گرفتند. پیلین برنامه اوباما را برای بیرون شدن نیروها از عراق با بلند کردن پرچم سفید مغلوبیت شباهت داد. اینچنین وی از آمادگی اوباما برای گفتگو با رهبران ایران، کره جنوبی و کوبا تنقید کرده، آن را نشانی سادگی و یا قضاوت نادرست عنوان کرده است. پیلین گفت که جانبداری پیگیری سیاست تی شدید لحن در نسبت ایران می باشد.
اسرائیل اذیت می شود، در حالی که ما با احمدی نژاد چون یک رهبری ایران مناسبت می کنیم. ایران ادعا دارد که اسرائیل به قولی وی یک جسدی مرده است و این کشور باید از روی زمین برداشته شود. حالا به رهبری مثل احمدی نژاد که در صورتی به زبان آوردن این حرف و صحت و استوار بودن نمی تواند، نباید امکانی دستیابی به انرژی هسته‌ای و اسلحه اتمی داده شود.
در نوبت خود باید نامزد جمهوری خواه مکین را برای دور بودنش از مسائل اقتصادی تنقید کرد و گفت که مکین عیناً همان سیاست بوش را ادامه می دهد و اما در صورت پیروزی او و اوباما آنها برای برگردانیدن امریکا به موقع با احترامش در جهان تلاش خواهند کرد.
I haven't heard how his policy in Afghanistan is going to be different than George Bush's.
من نشنیدم که با چی طرز سیاست مکین در افغانستان از آنچه که بوش میبیند تفاوت خواهد داشت. من نشنیدم که تفاوت سیاست مکین از بوش در پاکستان از چی عبارت میشود. آن دیگر شده میتواند، ولی فعلا عیناً همان است که بوش دارد و شما میدانید که این سیاست ما را تا کجا آورد. از همین خاطر ما و اوباما تغییرات چشمرسی خواهیم کرد و ما دوباره یک دولت با اعتمادترین جهان خواهیم شد.
طبق قانون های ایالات متحده امریکا، در صورت مرگ نابهنگام رئیس جمهوری، معاون وی حق رهبری دولت را به دست می آورد. دادگاهی گالوینسکی مسکل 3 جوان روس را برای حمله و لاتوکوب شهروندان تاجیکستان و ارمنستان از 1.5 تا 5.5 سال روانه زندان کرد. خبرگزاری اینترفاکس از قول دادستانی مسکل می نویسد که مجرم الکسی برسنیوی 19 ساله 5.5 سال آینده در محبس نظامش شدید به سر خواهد برد. غیر از این دو ساکن نابالغ مسکل به مهلت 1.5 تا 2 سال زندان محکوم شدند. طبق خلاصه های دادگاه، این افراد به یک شهروند تاجیکستان در تاریخ 30 دسامبر سال 2007 با کالتکوی بیسبال حمله کرده او را شدیداً لاتوکوب کردند و این گروه در همان روز با یک شهروند ارمنستان هم حمله کرده است. وزیر خارجه آمریکا کندالیزا رئیس با قصد هند واشنگتن را ترک کرد. قرار است تا روز 5 اکتبر در قطار دهلی نو رئیس اینچنین از قزاقستان نیز دیدن کند. در هند وی با مقامات این کشور محتوای سازشنامه ملکی هسته‌ای را بررسی خواهد کرد. همچنان روزهای استراحت انتظار می رود که خانم رئیس وارد آستانه پایتخت قزاقستان شده با رئیس جمهوری این کشور نورسلطان نظربایف و مقامات دیگر مسائل همکاری های دو جانبه در رشته امنیتی و اقتصاد و انرژی را بررسی کند. و مقامات اسیتی جنوبی گفتند که روز جمعه یک ماشین حامل بمب در نزدیکی قرارگاه نظامیان روس منفجر شد و در نتیجه 7 نفر را به هلاکت رساند. اینترفاکس در نقل قول از فرمانده نیروهای روسی ژنرال مایور مراد کولاخمتوف میگوید که در این حادثه همچنین 7 نظامی زخم دیدند. دفتر مطبوعاتی ماموریت این جمهوری جدای خواه گفت که ماشین مذکور در یک دهه گرجی تبار اسیتی جنوبی بعد آشکارشوی اسلحه در داخل آن مصادره شد. بعدن آن در نزدیکی ساختمان ترکید که از جانب نیروهای پاسداری صلح روسیه استفاده می شد. وزارت داخلی گرجستان دعفتن احتمالی دست داشتنش را در این حادثه رد کرد و آن را یک عمل تحریک‌آمیز عنوان کرد که هدفش جلوگیری از بیرون شدن نیروهای روسی از خاک گرجستان بوده می تواند.
نشر مختصر اخبار عالم رو شنیدید. تفصیلات این و دیگر خبرها رو 24 ساعت در روز 7 روز هفته و 365 روز سال در صفحه اینترنتی www.ozodi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اول این ساعت توجه کنید. داوطلب های کرسی نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا سارا پیلین و جو بایدن در مباحثه مستقیم تلویزیونی شرکت ورزیدند. بعد ملاقات فرماندهان سابق اتحادیه نیروهای مخالفین با پرزیدنت تاجیکستان، شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته منطقه رشت برهم داده شد. سه امام خطیب مسجدهای پنجکنت را با جرم پیروی به عقاید سلفیه از وظیفه برکنار نمودند. و کمابی ساکنان تباشر را از اقامت در این شهر دلسرد کرده است. شب پنجشنبه یکی از مهمترین مباحثه های مستقیم میان داوطلب های کرسی نایب ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوست که در آن سارا پیلین جمهوری خواه با جو بایدن دموکرات مقابل هم قرار گرفتند. تخمین می شد که والی ایالت الیاسکا خانم پیلین با سناتور بایدن سابقه دار برابر شده نمی تواند، ولی به قول شارحان پیلین خود را همچون سیاستمدار نیرومند ظاهر نمود. مباحثه را همکارمان خیرامانی بقازاده پیگیری کرده است.
سارا پیلین نامزد به مقام معاون پرزیدنت آمریکا از حزب جمهوری خواه می بایز در دوام 1.5 ساعت برگزاری مظاهره تلویزیونی با رقیبش از حزب دموکرات جوزف بایدن پیش از همه به اعضای حزب خودش ثابت کند که وی ارزنده این مقام است. در نهایت امر همین طور هم شد. دو نامزد به مقام معاون رئیس جمهوری در دانشگاه واشنگتن شهر سنت لوئیس ایالت میسوری در مقابل هم دیگر قرار گرفتند و بیش از 50 میلیون نفر شاهد بحث‌های گرم و داغ آنها شدند. در محور این مظاهره مهم تلویزیونی طوری تاکید شد خانم سارا پیلین والی الاسکا قرار داشت که تا امروز با وجود بسیار محدود بودن مصاحبه و صحبت‌هایش با رسانه‌های خبری از خود سوادی ناکافی در مسائل داخلی و بین المللی به نمایش گذاشته است. یکی از اظهارات به تکرار وی که گفته است نزدیک بودن الاسکا به روسیه او را وادار کرده است که به مسائل سیاست خارجی توجه عمیق‌تر داشته باشد مورد مسخره بسیاری ها شده است. در برابر مسائل سیاسی تا امروز رسانه ها کمبود دانش او را در موضوع های حقوقی ایالات متحده آمریکا هم تاکید کردند. اما با این وجود ناظران و منقدان در پی برگزاری مظاهره اخیر حداقل گفتند که وی را به این ملاقات جیدن آماده کرده بودند و در نهایت وی با اعتماد به نفس و نمایش مستقلیت فکری به مره نزدیک شد. در آغاز وی از وضع بحرانی اقتصاد با لحن شدید صحبت کرد و نخست حکومت و بعداً به قول او سودخوران غارتگر بازارهای بورس را در پیش آمدن چنین مشکل سر تا سری گناهگار دانست و گفت که تجربه کاریش در مقام والی الاسکا برایش امکان اصلاح واشنگتن را در این مسائل فراهم خواهد آورد. جوزف بایدن نامزد معاون رئیس جمهوری از حزب دموکرات نیز تمام گناه را بار ماموریت بوش کرد و گفت که بحران اخیر نتیجه مستقیم سیاست های بی انتظام کاخ سفید بوده است. در مسائل مربوط به سیاست خارجی اکثریت احساس کردند که پیلین تلاش کرد نبود تجربه و دانش خود را در این بخش با حمله به برنامه های انتخاباتی اوباما رو پوش کند. وی گفت که وعده های اوباما برای بیرون کشیدن نیروها از عراق همانا با اعتراف مغلوبیت خواهد شد.
ما می دونیم که وقتی کارهای ما در عراق به انجام می رسد حکومت عراق توان اداره مردمش و نیروهای امنیتی این کشور توان تأمین امنیتی آنها را خواهند داشت و فرماندهان ما در عراق گفته می توانند که در کدام فرصت چنین شرایط فراهم خواهد شد. نخست وزیر نوری المالکی و رئیس جمهوری جلالی طالبانی همچنان در همکاری با ما به این هدف نزدیک می شوند و غلبه هم نزدیک است.
رقیب پیلین جوزف بایدن موضع گیری سیاسی نامزد پرزیدنتی جمهوری خواه جان مکین را در مسائل عراق تنقید کرده آن را اشتباهی نامید و گفت که ایالات متحده آمریکا حالا هر ماه 10 میلیارد دلار را در عراق صرف می کند، در حالی که حکومت عراق 80 میلیارد دلار مبلغ زیادتی دارد.
براک می گوید حالا وقتی آن رسید است که آنها مبلغ های خود را خرج کنند. 400 هزار نظامی که ما آنها را تمرین داده ایم باید تدریجا مسئولیت تامین امنیت را به دوش گیرند و در 16 ماه آینده نیروهای ما از کشور خارج شوند. تفاوت بنیادی میان ما و جان مکین این است که ما جنگ را خاتمه خواهیم داد. برای جان مکین باشد هنوز آخر کار معلوم نیست.
در مظاهره مذکور اینچنین دیدگاه‌های نامزدها به مسائل ایران و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای این کشور، بی‌ثباتی‌ها در پاکستان و افغانستان شنیده شد. پیلین گفت که با موقع اوباما درباره پیشبرد سیاست دیپلماتی با دشمنان آمریکا راضی نیست. البته بایدن این ادعای پیلین را رد کرد و گفت که اوباما طرفدار این است که قبل از گفتگو باید در برابر دشمن پیش شرط گذاشته شود. در مسئله ایران بایدن گفت در صورت دستیابی این کشور به اسلحه هسته‌ای مایه بی‌ثباتی خیلی جدی خواهد شد، اما افزود که هنوز آنها دارای چنین یک اسلحه نشده‌اند که از آن کار برده شود. و در رابطه با پاکستان گفت که به این کشور علاقه دارای اسلحه هسته‌ای تنها از راه دموکراتی و مکتب‌ها به دل مردم عادی راه یافتن در کار است. بایدن همچنین اضافه کرد که در صورت موجودیت رهبری القاعده در خاک پاکستان، آنها توسط افغانستان به این مناطق وارد خواهند شد. بایدن مکین را برای تکرار موقع بوش در مسائل عراق، ایران و افغانستان تنقید کرد. هرچند میگویند که تاریخاً مظاهره های نامزدها به مقام معاون رئیس جمهوری طرز رویش انتخابات را دیگر نمی کند، اما در ملاقات اولین و آخرین پیلین و بایدن پیش از انتخابات آنها امکان پیدا کردند که خود را بیشتر و نزدیکتر با رای دهندگانشان آشنا کنند. تا انتخابات رئیس جمهوری آمریکا یک ماه میماند و فعلا نتیجه های همه پرسی ها حاکی از آن است که محبوبیت اوباما 7% بیشتر نظر به مکین بوده است.
مباحثه مستقیم تلویزیونی میان داوطلب‌های کرسی نایب رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. طور همکارمان گفت در هر معرکه انتخاباتی نایبان یک دفعه روبرو قرار می‌گیرند. داوطلب‌های کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باشد چند مرتبه مباحثه می‌کنند. الکای داوطلب‌های کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جان مکین جمهوری خواه و باراک اوباما دموکرات یک دفعه مباحثه کرده بودند. آن بحث نتیجه تقریبا برابر داشت، یعنی کسی پیش دستی واضح نشان نداد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله خبری را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. سفر پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به گروه نواحی منطقه رشت تا حال خاتمه نیافته است، ولی نتیجه های اولین آن به چشم می خورند. سر از روز جمعه 3 اکتبر بخشی مبارزه با جنایت های سازمان یافته منطقه رشت برهم داده شد. این عمل بعد ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با رئیس این بخش میرزا خوجه احمدوف به وقوع پیوسته است. در این باره خبرنگارمان محمود شادی گزارش می دهد.
شعبه مبارزه ضد جنایت های متشکل وزارت امور داخله در وادی رشت برهم داده شد. با همین سردار شعبه مذکور میرزا خوجه احمدوف و جمع همکارانش فعلا بدون کار ماندند. این تصمیم در ملاقات دیروزه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با میرزا خواجه احمدوف سردار شعبه مذکور و اسکندر محمدشا از فرماندهان سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک که در حضور وزیر کارهای داخله و سرداران ریاست‌های این وزارت دایر گردید گرفته شده است. صبح امروز با تشکیل یک کمیسیون مخصوص در حضور معاون وزیر امور داخله شریف نظروف، سلاح و همه اسباب و انجام این شعبه که در قید این وزارت بودند به مقامات ضددخل سپاریده شده است. جنیدالله رحمانوف سابق سروکلاهداری شعبه مذکور با تایید این خبر در صحبت به میکروفون به رادیوی آزادی گفت از این به بعد کارمندان آنها به حیات ملکی رو خواهند آورد و این ملاقات دیروزه رئیس جمهوری تاجیکستان را با میرزا خواجه احمدوف و اسکندر محمدشا در تحکیم صلح و ثبات و آرامی جامعه سودمند ارزیابی نمود. در همین حال بسیاری از کارشناسان سفر رئیس جمهوری تاجیکستان را به منطقه رشت و صحبت او را با افرادی که در گذشته از فرمانده رهبران اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک بودند با سفری چند قبل دوستای رئیس جمهور به بدخشان و چنین یک ملاقاتی را با سابق فرماندهان آنجا همرنگ ارزیابی میکنند. منطقه رشت که در زمان ناآسودگی های کشور باید مکان دوخ تبدیل یافته بود، ساکنان این وادی از نتایج این ملاقات اظهار قناعتمندی کردند. صابر جان جانوف یک ساکن رشت در این رابطه گفت:
و در این زمینه یک مناسبت های جهان مردانه طرفین دیده شد، هم از طرف پرزیدنت کشور و هم از طرف این اشخاصی که در صحبت و در ملاقات شرکت داشتند و آنها هم دیگر فهمی کردند و امروز صبح تمام یارانهایی که در دست داشتند آنها را سپردند.
لازم به یادآوری است شعبه رشتی مبارزه ضد جنایت‌های متشکل پس از امضای سازشنامه صلح تاجیکان سال 2000 از حساب سابق اعضای اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک در اساس همایش با نیروهای حکومتی سازمان یافته بود. این شعبه در اول 60 نفر و تا به یک روز پیش 7 کارمند داشت. با گفته کارمندان شعبه مذکور دوام 9 سال فعالیت هیئت آنها در مبارزه با نیروهای ضد حکومتی، خلع سلاح گروه‌های خرد در این منطقه و آشکار کردن جنایت های مخصوصا وزنین سهم گرفتند. و محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
خلع سلاح در رشت. جای یادآوری است که روز پنجشنبه اثنای سخنرانی در ورزشگاه منطقه رشت، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان گفته بود هر فردی که تا پایان تجلیل عید فطر یعنی تا پایان روز جمعه سلاحش را به مقامات سپارد، مورد عفو قرار می گیرد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
در ناحیه پنجکند سه امام خطیب با عیبنامه پیروی به عقاید سلفیه از مقامشان محروم شدند. سالهای اخیر مقامات تاجیکستان از عرض وجود نمودن رویه ها و افکار مذهب های غیر انعنوی در جمهوری نگران می باشند. احتمال از اینجاست که سال 2009 در تاجیکستان همچون سال امام اعظم اساسگذار مذهب حنفی جشن گرفته می شود. ولی از موضوع دور نرویم و بشنویم که خبرنگارمان شاهین روشن درباره برکنار شوی امام خطیب ها چی اطلاع می دهد.
شورای علمای ناحیه پنجکند سه تن از امام خطیبان مساجد جماعت لایق شیرعلی ناحیه را با جرم دستگیری و تبلیغ نمودن عقاید سلفی ها از وظیفه هایشان سبکدوش نموده است. حاجی الله قلی ستارزاد رئیس بخش پنجکندی شورای علما در صحبت با رادیو آزادی گفت سنجش ها ثابت نمودند که سه نفر امام خطیبان جماعت دهات لایق شیرعلی ناحیه واقع در سیکلومتری مرکز شهر پنجکند بعضی از عقاید سلفی ها را دستگیری و در مساجد هایی که امامتی میکنند تبلیغ نمودند. از این خاطر افسود او طبق تصمیم شورای علمای ناحیه این سه نفر، یکی امام خطیب مسجد جامع موسوم و امام اعظم عبدالغنی رجبوف و دوی دیگر که امام خطیبان مسجد پنج وقته مرغیدر و قوسر سرور غنیزاده و حبیب ناصیروف از وظیفه هایشون سبکدوش شدند.
سلفی بود یا جوی پاک تازه بود وقتی که یک کادری که ما از پاکستان تامید آید درس که آمد انتحاق کرده آمد او را ما با جوی یک دیه ماندیم و تاریکی اون امام اعظم کار میبرد لیکن بعضی کارهایی که او بعضی عملهایی که او با سلفی ها مولان شد مردم به شور آمد ما مجبور شدیم که طلبات مردم را حل کنیم و این امام یعنی سرور و از این جمله دوت کسی دو مجدی که در جماعت لایق شیرعلی بود آنها را سبکدوش کردیم.
با تایید همین منبع تا به حال حاضر چنین پدیده های نامطلوب و جرایان های تندگرا و مثال حزب التحریر همچنین سلفیه و مانند اینها در قلمرو وادی زرفشان و مساجد های ناحیه عموما وجود نداشتند و به قید نیز گرفته نشدند. از این خاطر گفت رئیس شورای علما برای جلوگیری از گسترش این جرایان ها چنین تصمیم گرفته شده است. لطف الله محمد رضا یک تن از ملایان مسجد جامع مرکزی شهر پنجکند گفت ما همه از محسب امام اعظم هستیم و نباید دیگر مذهب ها و جریان و رویه ها را دستگیری و یا پیروی نماییم، زیرا گفت او این خلاف شریعت و عقاید مذهبی است.
گرچند بعضی جوانهایی که نام نمازخوان شدند و این مذهب را نمیشناسند و پیشوای خودم از سبب نشناختن این کار را میکنند و الحمدلله سال آینده که گفتند جشنگیری امام اعظم رئیس جمهور اعلان کردند این یک این اهم یک سبب اساسی می شود برای مردم فهمیدنش که امام اعظم کی چیست، مو از مو چی مذهب داریم. الحمدلله
طبق اطلاع شورای علمای ناحیه پنجکن چنین حادثه برای اولین بار بوده است و به گفته آنها تا به حال در ناحیه پنجکن هیچ گونه جریان‌های احزاب تندگرای دینی وجود ندارد و به قید هم گرفته نشدند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
برکنار شوی سه امام خطیب مسجدهای پنجکن با ابنامه پیروی به عقاید سلفیه. حالا بعد یک آگاهی کوتاه باز گزارش داریم از ولایت سوخت. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
کم آبی ساکنان تباشر را از اقامت در این شهر دل سرد کرده است و شماری از آنها ناچار به جایهای دیگر کوچ بستند. هفته روان خبرنگارمان در شهر خوجند معصوم محمد رجب از تباشر زیارت نموده این گزارش را تهیه کرد.
تنقیسی آب نوشاکی ساکنان شهرک تباشر واقع در آغوش قطارکوه قرمه 40 کیلومتری شمال خوجند را از مکان زیستی خود دل سرد کرده است، با وجود آن که در کنار این شهرک در میان کوه‌ها کوله با آب نیلابی ظاهراً تازه موج می‌زند، اما در پایین آن آدمان و درختان لب‌تشنه از بی‌آبی رنج می‌برند. هنگامی که روز 3 اکتبر وارد شهر تباشر شدم، دیدم که ساکنان زیاد اساساً زنان و دختران با ظرف‌های گوناگون بسیار در نزد یک لوله آب نوبت می‌ایستادند.
همین خیل آب نیست، من همه اوچرت به میستاد آب نیست، من اوچرت به میستیم، بچه هم هم اوچرت میستاد.
ساکنان شهر تباشر از مشکلی نارسایی آب نوشاکی صحبت نکردند. بختیار یعقوبوف نخست معاون رئیس این شهر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در حال کنونی شبکه یگانه آبرسان با سابقه کاری بیش از نیم عصره فرسوده و خراب شده است. مصاحبم افزود که تجدید آن مبلغ های هنگفت می خواهد ولی خزینه شهرداری خالی است. با گفته وی در سابق توسط این شبکه یگانه آب نوشاکی و زراعتی از دوری 40 کیلومتر از رود سیر رسانیده می شد. وی افزود که اهالی تباشر حدود 11,000 نفر اساساً از آب 4-5 عدد چشمه های طبیعی محل به صفت نوشاکی و دیگر احتیاجات روزگار خود استفاده می کردند. اما از امسال خشکسالی چشمه ها خشکیده ساکنان به مشکلی بی آبی مواجه شدند، خصوصاً در عین گرمای ماه های ایول و آوگوست. آقای یعقوبوف افزود
برای همین هم ما از طرف محلی سامانیان نام گذاشته شده است، از طرف کوه خط آبی با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری خط آبی گذاشته شد که خط آبی احتیاطی میگوییم خلق و 8-10 نقطه آب تامین کنی تامین کرده شد.
بختیار یعقوبوف نخست معاون رئیس شهر تباشر در ولایت سوخت درباره مشکل تنقیسی آب نوشاکی اهالی این محل صحبت نکرد و افزود که برای ساکنان قسم نوی شهر آب چاه توسط نساسها و شبکه یگانه در صبح و شام 2-3 ساعتی رسانیده می شود و مشکل ساکنان این قسمت شهر کمتر است. واقعا مشاهده کردم که بیگاهی در این قسمت شهر انبوه آدمان در نزد نقطه های آب به نظر نمی رسید. تباشر از شهرهای سابق صناعتی در بسته اتحاد شوروی محسوب می‌یابد که 70 سال قبل به خاطر استخراج اورانی خام تأسیس یافته است. در روزهای ما از آن تاریخ گذشته تباشر برای ساکنانش تنها این افتخار مانده است که اورانی خام برای نخستین بمب اتمی شوروی در 60 سال قبل محض از سینه کوه‌های همین جا بیرون آورده شده است. ولی برای امروزیان تباشر چنان که خودشان میگویند تنها 100 گونه مشکل باقی مانده که ساکنان کمبود شدید آب نوشاکی را عمده‌ترین آن میخوانند. در همین حال بختیار یعقوبوف نخست معاون رئیس شهری تباشر گفت که شهرداری یک برنامه تأمین شهر با آب تازه را تهیه کرده به خاطر دریافت کمک مالی جهت راه اندازی آن به حکومت تاجیکستان و یک عده سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و مرسی کارپس پیشنهاد کرده است. این برنامه انتقال آب تازه رود اوتکنسو را از مسافه نزدیک 10 کیلومتر به شهر تباشر به واسطه نساسهای آبکشی و شبکه یگانه پیش بینی میکند. در صورت تطبیق این برنامه میگوید آقای یعقوبوف، تباشر از قید نارسایی هم آب نوشاکی و هم آب زراعتی رها خواهد گشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، تباشر، خوجند.
کم آبی در شهر تباشر.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
شنوندگان ارجمند، عنوانی ایمیل ما را شنیدید، با ما در تماس شوید. فکر شما برای ما خیلی مهم است و مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را با گزارش از ولایت ختلان ادامه می دهیم. سابق رهبر یکی از خواجگی های ناحیه واسع و سابق رهبر یکی از دیدبانگاه های مرز میان تاجیکستان و افغانستان 27 سال آینده را در زندان می گذراند. خبرنگارمان در شهر کولاب مؤمن احمدی می گوید که بهرام حبیبوف مسئول سلسله جنایت های وزنین دانسته شد.
دادستانی منطقه کلوب از حکم دادگاهی عالی کشور نسبت به بهرام حبیب و سابق رهبری خوجایی به نام حاجی فرتوی دهه تودگرک ناحیه واسه و همزمان سردار دیدبانگاه هشتم ناحیه همدانی اظهار قناعتمندی نمود. الفتاح رازیقوف معاون دادستانی ولایت ختلان در منطقه کلوب گفته است قناعتمندی دادستانی در حال است که ایشان برای محکوم شده 30 سال زندانی طلب نموده بودند، ولی دادگاه او را 27 سال از آزادی محروم نمود. با قول وی به هر حال بهرام حبیبوف در نسبت به جنایت صادر نموده اش جزای تضاور گرفته است. طبق اطلاع منابع رسمی هنوز از بالای بهرام حبیبوف ماهی ینوری سال جاری پرونده جنایی باز شده، از بالای او با 19 ماده کدکس جنایی تفتیش شروع شده بود. محکوم شده در کشتاری یک ساکن شهر کلاب با نام مبارک شو فروش و غیرقانونی غصب نمودن زمین در ناحیه واسه، سرپیچی از سپریدن انداز به طورهای شخصی، جلب نمودن سربازان و معاملات غیرقانونی مواد مخدر گناهکار دانسته می شود. اینچنین تایی چند سالی اخیر او بدون رضایت مقامات رسمی در ناحیه واسه بزرگ شخصی بنیاد نموده به هیچ نماینده دولتی در این سمت اطاعت نکرده است. در همین حال گفته می شود زمانی از بالای او پرونده جنایی باز نموده بودند که ماهی اپریل سال 2007 در چهارراهه ناحیه همدانی فرخور و واسه دو نفر را با 11 کیلوگرم هروئین بازداشت نموده بودند. بازداشت شدگان که خود را نزدیکان بهرام معرفی نموده مواد مخدر را به او تعلق دادند. این باعث شد تا از بالای او تفتیش برند و اعمال دیگری جنایتی او روشن گردد. فعلا در حالی که بهرام حبیب و سابق سردار دیدبانگاه هشتمی مرزی در ناحیه همدانی 27 سال حکم زندان گرفت، دادستانی منطقه کلوب از بالای 5 نفر مرزبان دیگری نیروهای مرزبانی کشور پرونده جنایی باز نموده است. به قول دادستانی منطقه در معاملات و فروش غیرقانونی مواد مخدر گمانبر دانسته می شوند. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
حکم سابق رئیس خواجگی و سابق فرمانده دیدبانگاه مرزی. شنوندگان ارجمند، مجله خبری به نصف نزدیک شد. حالا شما را به شنیدن یک آهنگ دعوت میکنیم و در دوام آن فهرست مطالب نیمه دوم این ساعت پیشکش خواهد شد.
دلبریم عجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین نازنی نازنی دلبریم عجبی نازنی نازنی دل بری ما جمی موسیقی همدم من در تنهایی، غم بی روایت یارم پایانی داری. آواره کویت گشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانی میایی. نازنین نازنین دل بریم عجبین، نازنین نازنین دل بریم عجبین. عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی. چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی. عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی، نازنین نازنین دل بریم عجبین. نازنین نازنین دل بریم عجبین.
مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دوم این ساعت آشنا شوید. طبیبان از افزایش شماره مردم مبتلای بیماری روحی در تاجیکستان نگرانند. روزنامه‌نگار مهاجر تاجیک داداجان عطاءالله آوازه‌ها درباره فرارش از روسیه را تکذیب نموده، میگوید که بعد از انجام سفر کاری از ممالک غربی به روسیه برمیگردد. در قرقیزستان یک وکیل مردمی و پسر یک دیپوتات دیگر بی‌نام و نشان شدند. بالا روی نرخ‌ها می‌تواند سببگار ناکامی پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد در انتخابات سال آینده رئیس جمهوری این کشور شود. و اکادمیک ماسوف از حساب دارایی‌های خصوصیش یک بنیاد علمی تحقیقاتی تشکیل کرده است. سیوم اکتیبر روز بین المللی بهداشت روانی تجلیل شد. امسال تاجیکستان هم در این معرکه سراسری سهم گرفت. وزارت تندرستی تاجیکستان و سازمان جهانی بهداشت در دوشنبه اثنای صحبت در گرد میز مدور مسائل حقوقی و مشکلات بیماران روحی کشور را مورد بررسی قرار دادند. از جمله افزایش تعداد بیماران روحی ذکر گردیده، از نقص حقوق بیماران روحی و شرایط نامناسب تبابت و نگهداری آنها در تاجیکستان نگرانی بیان شد. موضوع را همکارمان اسلم مؤمنزاد از شهر دوشنبه ادامه می‌دهد.
وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید اخیراً در تاجیکستان تعداد بیماران روانی افزایش یافته است. دلارام صادقوا رئیس اداره اصلاحات و مناسبت‌های بین‌المللی وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در قیاس با دو سال پیش تعداد بیماران روانی ثبت نام شده از 40,000 به 42,000 رسیده است. به قول خانم صادقوا عوامل چون افسردگی، مصرف غذای ناسالم و تبعیض باعث به افزایش تعداد بیماران روانی شده. و می افزاید شکل ارائه خدمات طبی روانی اصلاح می خواهد.
کهنه شدن شکل ساختاری و اصولی تشکیل ارائه خدمات طبی روانی برای رساندن خدمات بهتر طبی به بیماران مساعدت نمی کند. برای همین هم من فکر می کنم این صاحب به اصلاحات نیاز دارد.
در همین حال بیگیجان یوسوپوف معاون رئیس بیمارستان مرکزی امراض روانی تاجیکستان جنگ داخلی و بحران شدید اقتصادی در تاجیکستان را چون عوامل اصلی که باعث به افزایش شمار بیماران روانی در کشور میشوند ارزیابی کرد. آقای یوسوپوف گفت در حال تعداد بیماران روانی در کشور به گونه نظررس افزایش یافته است، میزان کمک‌های پزشکی کم شده، شرایط مداوای آنها دشوار شده است. وی گفت ارائه کمک اولیه از طریق ماشین های مؤسسه طبی به این گونه بیماران از بین رفته است. به قول آقای یوسوپوف دولت تاجیکستان حالا برای غذا و داروی یک بیمار در یک شبانه روز به مقدار 3 سومانی یا معادل 90 سنت آمریکایی مبلغ تخصیص می‌دهد که این ناچیز و از معیارهای بین المللی به مراتب کمتر محسوب می‌شود. در همین حال سانتینو سیورونی رهبر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان میگوید در تاجیکستان بیماران روانی از رنگ رنج میبرند. او میافزاید اهل خانواده و نزدیکان بیشتر تلاش میکنند فردی مبتلا به این مرض را مخفی نگاه دارند و این برای تبابتی سری وقتی بیماران روانی مانع ایجاد میکند. آقای سیورانی میافزاید
تاجیکستان از جمله آن کشورهایی است که سیاست ویژه در برابر جلوگیری از افزایش بیماران روحی و تبابت بیماری روانی را ندارد و این حالت به نقض فراوان حقوق بیماران روانی باعث شده است.
در همین حال عبدالواحد بایبابایف مدیر بخش روانی پژوهشگاه روانشناسی تاجیکستان میگوید در تاجیکستان تا کنون حادثه های در بند یا زنجیر نگاه داشتن بیماران و در وقت تبابت استفاده دستگاه های نوع الکتروشاک در بیمارستان های این کشور وجود دارد. آقای بایبابایف افزود اخیرا در تاجیکستان مراجعت بیماران روانی به فالبین و ملاها افزایش یافته، خویشاوندان بیماران روحی بیماران را برای مداوا اول نزد فالبین و ملاها برند و بعدن به بیمارستان ها مراجعه می کنند. آقای بایبابایوف می گوید این حالت حتی باعث به افزایش شمار بیماران روانی در کشور شده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت پیرامون مشکلی های بیماران روحی در تاجیکستان. خاطر نشان می کنم که روز جمعه 3 اکتبر در سراسر جهان روزی بین المللی بهداشت روانی جشن گرفته شد. شنوندگان ارجمند، اگر در این باره فکر و ملاحظه دارید با ما در تماس شوید.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. اخیراً بعضی رسانه‌های خبری تاجیکستان اطلاع نشر نمودند که روزنامه‌نگار مهاجر تاجیک داداجان عطاالله بعدی بازشوی پرونده جنایی بر ضد او روسیه را ترک نموده در ممالک اروپایی پناهگاه جستجو دارد. اما در صحبت با رادیوی آزادی داداجان عطاالله این اخبار را رد نموده، ابراز داشت که بعدی سفری کاری به مسکو برمیگردد. تفصیلات این خبر را از کیومرث عطا بشنوید.
داداجان عطاالله سردبیر نشریه چراغ روز و هم رهبری سازمان وطندار در شهر مسکو که مورد پیگرد قانونی قرار داشت، اخیراً روسیه را به قصد پاریس ترک کرده است. آقای عطاالله در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت مسافرتش از قبل پیش بینی شده و او پس از ملاقات با مقامات سیاسی فرانسه به وین و بروسل می رود و دوباره به مسکو برمیگردد. و افزود
به مسکو باز میکردم بخاطر اون که مسکو بعد تاجیکستان دویمین کشوری است. بسیار خونده های روزنامه در اونجا زندگی میکنند، بسیار فعال های حرکت وطنبار در اونجا هستند. برای من بعد چند باز حتما به مسکو برمیگردم.
به این معنی سردبیر نشریه چراغ روز سفرش به پاریس را به هیچ وجه پیامد تقاضای دادستانی کل تاجیکستان برای دستگیر و تسلیم او نحسابید و افزون بر این سر و صداها درباره فرار و یا پناهگاه خواستنش را به پایه و اساس ارزیابی کرد. اما تا زمان تهیه این گزارش برخی از رسانه‌های داخلی تاجیکستان اطلاعی را پخش کردند که گویا آقای عطاالله از کشورهای غربی پناهگاه جسته و از مسکو فرار کرده است. هفته گذشته دادستانی کلی تاجیکستان اعلام کرد که علیه داداجان عطاالله برای سومین بار پرونده جنایی باز کرده و او را مورد پیگرد قانونی قرار داده است. داداجان عطاالله که مسافرتش را موقتی عنوان کرد گفت حالا با سند پناهندگی آلمان سفر میکند که آن را کشورهای عضوی سازمان ملل نیز اعتراف میکنند و این سند تسلیم او به هر کشوری را ممنوع میداند. با این حال منابع دادستانی کل تاجیکستان میگویند داداجان عطاالله همچنان مورد پیگرد قانونی قرار دارد و موضوع بازداشت و استرداد وی به تاجیکستان همانا مطرح است. در همین حال کارشناس رجب میرزا میگوید به این مسئله نمیشود از یک زاویه و یا از یک موقع نگاه کرد. با تاکید وی از یک طرف شاید خودی آقای عطاالله هم به نتیجه رسیده است که مسکو نمیتواند به او برای همیشه دوستی صادق بماند و از این رو روسیه را ترک کرده است. از نگاهی دیگر به اندیشه آقای میرزا مسکو هم نمیخواست بعد از قضیه محمد روزی اسکندروف برای خود از سوی کشورهای غربی درد سری نوبتی خرد.
مسکو موقعی معین ندارد. راها شاهد اون بودیم که مثلا رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف هم در مسکو پناهگاه میخواست و اون نفری بود که دائم میگفت که من و آرمان های مسکو نزدیک هستم. دیدگاه سیاسی ما با مسکو خیلی نزدیک است، ولی با وجود شکل های گوناگون توانستند که اسکندر را به خاک پاکستان انتقال دهند. یعنی به شما گفت که این خواهش خود جناب آتالوف بود که از مسکو بیرون باشه، با من خاطر که هر لحظه مسکو میخواست که قرار خود را درباره بود و باشد آتالوف ایل از من دارد.
رجبی مرزا کارشناسی تاجیک بود و این همه در حال است که برخی از تحلیلگران با توجه به پشتیبانی سازمانهای بین المللی و کشورهای غربی به تقدیر منبعی داداجان عطاءالله میگویند مقامات کشور به بازداشت و استرداد وی به تاجیکستان موفق نخواهند شد، زیرا چنین یک تلاش هم از سوی مقامات کشور در سال 2001 نیز ناموفق انجام یافته بود. کیوم ارسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را با گزارشی از قرقیزستان ادامه می دهیم. خبرنگارمان در بیشکک میر اسرار فرغانی اطلاع می دهد که در قرقیزستان کمش 3 روز اینجانب یک وکیل مردمی به نام و نشان است و پیش از آن فرزند وکیل دیگری مردمی این کشور غیب زده بود.
روسلان شباتایف دپوتت پارلمان قرقیزستان 3 شبانه روز پیش ناپدید شد. در این مورد بقید بیشیموف رئیس جنای حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان در پارلمان این کشور به همتایان خود اطلاع داد و گفت که طبق توضیح خانم شباتایف شام 30 سپتامبر شوهرش با دعوت شخصی نامعلوم از منزل بیرون آمده است و بعد 20 دقیقه تلفن همراهی او غیر فعال گشته است. بقید بیشیموف از رئیس پارلمان تقاضا کرد که جهت پیدا کردن دپوتت روسلان شباتایف به اعضای خانواده او کمک نماید. با گفته رئیس جنای حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان 10 روز پیش پسر جوسوبجان جیانبیکوف همتای دیگر او از جنای حزب مزبورنیز با سببهای نامعلوم ناپدید شده است. آقای بیشیموف گفت تا حال جستجوی کارمندان امور انتظامی جهت پیدا کردن پسر جوسوبجان جیانبیکوف یگان نتیجه و ثمر نداده است که باعث تشویش و نگرانی ها میباشد. در همین حال مراد تالینوف رئیس کمیته امنیت قرقیزستان روز جمعه در جلسه پارلمان گفت
на сегодня государственный комитет национальной безопасности Кыргызской республики по вопросу об исчезновении депутата Шабутоева Руслана по поводу пропажи старшего сына депутата Джинбекова а разными мероприятиями официально не занимается.
با گفته مراد سوتالینوف کارمندان کمیته امنیت رسما صلاحیت جستجو و پیدا کردن دپوتت پارلمان روسلان شباتایف و پسر دپوتت جیانبیکوف را بر دوش نگرفتند. موصوف افزود که در این مورد وزارت داخله مسئول می باشد. مراد سوتالینوف گفت ولی اگر دادستانی کل از آنها تقاضا کند در آن صورت کارمندان کمیته امنیت آماده اند که در مورد پیدا کردن افراد ناپدید دست کمک دراز کنند. صابربک قرمانعلیف معاون اول وزیر داخله قرقیزستان گفت
создана следственная оперативная группа, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
با گفته آقای قرمانعلیف در همین حال گروه ویژه زود عمل و تحقیق تأسیس یافته است که اعضای آن مسئولیت پیدا کردن دپوتت روسلان شباتایف و پسر دپوتت جوسوبجان جیانبیکوف را بر دوش دارند. دپوتت پارلمان عیسی عمرقلوف به دادستانی کل جمهوری پیشنهاد کرد که نهادهای قدرتی کشور را در مورد پیدا کردن افراد ناپدید سفربر کند و افزود که در عکس حال یگان نتیجه مثبت حاصل نخواهد شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
جستجوی تا هنوز به نتیجه وکیل مردمی قرقیز روسلان شباتایف و فرزند دپوتت دیگری جوگورکو کنیش، پارلمانی قرقیزستان. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
ماه‌های اخیر در جمهوری اسلامی ایران نرخ مواد نیاز اولیه از قبیل برنج و گوشت بیش از 30% بالا رفته است. اکثر ایرانی‌ها سیاست‌های ناکام پرزیدنت محمود احمدی نژاد را سبب افزایش نرخ‌ها در این کشور سرشار از ذخیره‌های مواد سوخت عنوان می‌دهند. با گفتی کارشناسان ناراحتی از اقدام‌های حکومت می‌تواند امکان پیروزی دوم احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری را کاهش دهد. سال آینده ایرانی ها پرزیدنت نو این کشور را انتخاب خواهند کرد و رئیس جمهوری کنونی احمدی نژاد یکی از داوطلب های اساسی این منصب است. بشنویم که در این باره همکارمون خیرمانی بقازاده چی میگوید.
طبق آمار بانک مرکزی ایران، نرخ مواد غذایی در مقایسه با همین دوره سال گذشته بیش از 30% افزایش یافته است. بالا روی قیمت مواد غذایی در سراسر عالم جای دارد، ولی همزمان با آن در ایران نرخ خدمات طبی، خانه، نیروی برق و دیگر نوعهای خدمات افزایش یافته است. یک راننده شهر شمالی رودسر با نام مهدی ماه تخمیناً $200 به دست می آورد که قریب نصف آن برای اجاره منزل مصرف می شود. مهدی در صحبت با رادیو فردا گفت که از خرید دوری بعضی مواد نیازی اولیه خودداری میکند، زیرا درآمدش کافی نیست.
خوراکی نه دیگه وحشتناک دیگه. میوه‌ای که سیبی که تو ایران خودش تولید میکنه، سیبش کیلو 1500 نزدیک 2 تومان. حساب بکن دیگه، یعنی بخور نمیر. یعنی یه چیزی پولی داریم میاریم که بعد میخوریم نمیریم.
وقتای آخر به ویژه در شهرهای ایران مردم در دو و یا سه جا کار میکنند تا روزگارشان تامین باشد. تابستان سال گذشته بانک مرکزی ایران ابراز داشت که نزدیک به 4.65 میلیون اهالی این کشور در ناداری به سر میبرند. این هم در حالی است که ذخیره های نفت و گاز ایران در جهان در جای دوم قرار دارد و تنها فروشی نفت ماهانه به جمهوری اسلامی تا 7.5 میلیارد دلار درآمد میآورد. با عقیده اقتصاددانهای ایرانی، سیاستهای ناکام مالی و اقتصادی پرزیدنت احمدی نژاد باعث کمبغلی مردم و افزایش تورم شده است. بانک مرکزی ایران میگوید وقتی احمدی نژاد سر قدرت آمد، میزان تورم ایران به 12% برابر بود. حالا این رقم، یعنی میزان تورم، به 25% مساوی شده است. اقتصادشناس تهرانی مهدی تقوی میگوید که حکومت بخشی بزرگی درآمد نفت و گاز را به اقتصاد وارد نموده، استحصالات داخلی را برهم زده است.
شما برای که این قیمت نفت و گاز که میره بالا بتونه رشد رو در اقتصاد بالا ببره، وضع مردم رو بهتر کنه، باید سیاست های مناسب به کار ببری. یعنی باید این پولایی که در میاری از نفت و گاز جوری خرج کنی که تورم در داخل اقتصادت ایجاد نکنه. یه راه این ایجاد اون صندوق ارزیه و به جایی که پولا رو در داخل خرج کنی، بیای اینا رو در خارج سرمایه گذاری کنی.
با قول این اقتصادشناس، حکومت می باید درآمد از فروش نفت به دست آمده را در خارج سرمایه گذاری می کرد تا این پول باعث تورم نشود. بهروز هادی زنوس، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران می گوید حکومت سعی دارد وضع را تغییر دهد، ولی تا کنون به نتیجه نرسیده است.
قطعا این وضعیت موجب نارضایتی مردم هست و یکی از شکست‌های مهم دولت همین افزایش قیمت‌ها با این شدت و عدت هست. منتهای مراتب دولت با تشکیل یک کمیسیونی جلساتی رو برگزار کرده و به دنبال جستجوی راه‌حل‌هایی است که قیمت‌ها رو کنترل کنه و از این طریق از نارضایتی مردم بکاه. منتها راه‌حل‌هایی که دولت ارائه میده به اصطلاح با اصول علم اقتصاد خیلی تطبیق نداره، بنابراین من بعید میدونم که موفق بشه در این زمینه.
پرزیدنت ایران مافیا اقتصادی و تورم سراسری را سبب اساسی بالا روی نرخ در ایران میداند. ماه سپتامبر احمدی نژاد رئیس بانک مرکزی ایران طهماسب مظاهری را از وظیفه‌اش برکنار نمود. این دومین رئیس بانک مرکزی است که در دوره رئیس جمهوری احمدی نژاد از این منصب سبکدوش می‌گردد. منتقدان احمدی نژاد میگویند مظاهری مخالف تقدیم قرض‌های به اصطلاح ارزان یا خود سبک بود و میگفت که این عمل باعث افزایش تورم می‌شود. ولی پرزیدنت ایران اثنای سفرهایش به دیهات این کشور وعده داده است که به مردم کمبیزات قرضهای سبک میدهد. با گفته شارحان، طبق نقشه این عمل باید در انتخابات سال آینده به احمدی نژاد کمک رساند. اصلا احمدی نژاد با وعده تقسیم عادلانه درآمد از نفت و بهبود روزگار مردم کمبیزات سر قدرت آمده است، ولی افزایش تورم و بیکاری حیات کمبغل ها را باز هم سخت‌تر کرده است.
ناراحتی مردم ایران از بالا روی نرخ‌ها در این کشور. شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم که در دوام این ساعت ما درباره مباحثه نایبان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بر همخوری بخش مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته در وادی رشت، برکنار شوی سه امام خطیب پنجکند که با پیروی به عقاید سلفیه متهم می‌شوند، حکم سابق افسر دیدبانگاه مرزی در ولایت ختلان، تجلیل روز بین المللی بهداشت روانی در تاجیکستان، همچنان صحبت با روزنامه‌نگار مهاجر داداجان عطاالله و صحبت، گزارش اخیر ما درباره ناراحتی مردم ایران از بالا روی نرخ‌ها صحبت داشتیم. مجله خبری رو با گزارش از ولایت ختلان و همچنان بازشوی پژوهشگاه خصوصی رحیم مصف در تاجیکستان دوام می‌دهیم.
شنونده ارجمند، آیا میدونید که
تاکنون دانشمندان 15 مرتبه به سیاره مریخ دستگاه تحقیقاتی فرستادند؟
پیشگویی ده روزه ما این قریب 70-80 فیصد تا 90 فیصد درستی دارد.
40 دقیقه بعدیان موجهای بحر تا 9 متر بلند شده است.
متاهای سیاه و رنگ هستند که ما تمام اونها با خودمون کار کرد میگیریم.
صحبت از چیست؟ اگر دانستن می خواهید با ما باشید در برنامه علم و فناوری هر شام چهارشنبه و صبح روزهای پنجشنبه و سه‌شنبه از رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را می شنوید. ختلان بزرگترین ولایت تاجیکستان است، ولی رسانه های خبری این استان چندان رشدی نکردند. سبب چیست؟ پاسخ این سوال را از خبرنگارمان در قرغان‌تپه ناصرجانی مأمورزاده میشنویم.
نبود یگان چاپخانه موثر و پر اقتدار، عدم روزنامه‌های دوری و دسترسی به منابع منصفانه اطلاع، شماری ناچیز رسانه‌های مستقل خبری، وجود پلاگیات یا اثردوزی در نشریه‌های محلی، ایجاد محدودیت‌های رسمی و غیر رسمی در کار ژورنالیستان رسانه‌های حکومتی و تعقیب برای تنقید را تحلیلگران و جامعه شناسان ختلان از عامل‌های اصلی رشد چندان نداشتن واسطه‌های اخباری عامه و آزادی بیان عنوان می‌کنند. چون این به نظر می رسد که با گذشت بیش از 17 سال از کسب استقلال دولتی هم هنوز ژورنالیستیکای ختلان به استقلال واقعی نرسیده است. در میان 15 شهر و ناحیه منطقه قرغان‌تپه تنها یک تلویزیون مستقل و یک نشریه جمعیتی فعالیت میکند. این هم در حالی است که تلویزیون قرغان‌تپه شام نبیش از 4 ساعت برنامه پخش میکند و اون هم اکثرا برنامه های تفریحی، اما تنها نشریه غیر حکومتی بامداد به علت کمبود مالی به گاهنامه تبدیل یافته است. نشریه های حکومتی ختلان باشند بنابر نبود یک چوبخانه موثر در جنوبی کشور، همگی در چوبخانه های شهری دوشنبه به نشر می رسند. گذشته از این، به ادعای سازمان های ژورنالیستی، برخورد مقامات ولایت ختلان با ژورنالیستان رسانه های مستقل غیر حکومتی چندان گرم نیست. دلارام محکموف، مسئول دفتر انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان در شهر، میگوید
ختلان اوی با واسطه اخبار مستقل گپ زدن شور دشواری میکشیم، چون که در منطقه قرغان‌تپه نسبت به منطقه کولوب ولایت مو نسبت به واسطه های اخبار مستقل یک مناسبت باغرازانه یا اینکه نوبارانه وجود دارد. شعبه های حکومتی، آن اداره هایی که فعالیت واسطه های اخبار عمومی دولتی را تنظیم میکنند، از واسطه های مستقل کنارگیری میکنند.
دلارام محکموف، مسئول دفتر انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان در شهر قرغان‌تپه، این اندیشه که در های نهم مقامات حکومتی برای خبرنگاران رسانه های مستقل بود است، گاه در میان نمایندگان صدا و سیمای دولتی هم پشتیبان پیدا میکند، اما نهم آشکارا وجود چنین مشکلی را اقرار میکنند. خورشید سفرو، مدیر دفتر تلویزیون دولتی سفینه در شهر قرغان‌تپه، میگوید
دولتی که جمعیتی که با واسطه اخبار عامه تکیه میکند از استفاده میبرد آینده خوب دارد، زیرا که چند سال توسط نمای رسانه‌های خبری گازیت رادیو تلویزیون و بخصوصا چون اگنچا میتونن که مثلا اگر مثلا ما راهبر باشم صحت هم کاری زیاد میکنم، گفتاری او کمبودی او نقصان او جدای مثبت منفی که در او جذب میشه از اون ابلاغ رسا ممکن که در مو برعکس است.
خورشید سفرو، مدیر دفتر تلویزیونی دولتی سفینه در قرغان‌تپه، مشکل دیگری که ناشران روزنامه ها اکثرا نشریه های حکومتی هم از آن حرف می زنند، نبودی هیچ یک چاپخانه زمانوی و قابل نشر روزنامه مجله ها با صفاتی بلند و تعداد زیاد است. تقریبا در یک سال قبل مسئولین دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان اطلاع داده بودند که در آینده در هر یک وادی کشور چاپخانه های نوی زمانوی بنیاد می شود، تا که ناشران برای چاپ روزنامه های خود همه با پایتخت راه نجویند و مشکلشان در محل آسان شود. ناصر جانی مأمورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
سبب های ضعف رسانه های خبری ختلان. ما مجله چشمنداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمنداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه شنوندگان ارجمند مورخ شناخته تاجیک اکادمیک رحیم مصوف از حساب دارائی های خصوصیش یک بنیاد علمی تحقیقاتی تشکیل کرده است. خبرنگارمان در دوشنبه سفرگل عالمی در مراسم افتتاح این صندوق حضور داشت و این است گزارش او.
نخستین بنیاد یا صندوق خصوصی اکادمیک رحیم مصوف رئیس پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی تاجیکستان در دوشنبه پایتخت کشور تأسیس یافت. صندوق علمی پژوهشی خود را اکادمیک رحیم مصوف در نزد فرهنگستان علوم تاجیکستان با دارایی خصوصی خود تأسیس داده است. بیرون با گفته بهرنیسا قابیل و معاون رئیس بنیاد مزبور این بنیاد غیر دولتی و غیر تجارتی بوده هدف اصلیش دستگیری و تطبیق پژوهش‌ها و تحقیقات‌ها اوید به تاریخ و میراث ملت تاجیک و حفظ و آموزش آن و اسناد گرد آورده و کتاب‌ها و پژوهش‌های خود اکادمیک و رئیس بنیاد مزبور رحیم مصوف میباشد.
Цель этого фонда – поддержка исследований по проблемам истории таджикского народа, а также сохранение и изучение научного наследия самого академика Рахима Масова.
Баҳринисо Қобил ва ҳамчунин гуфт Раҳим Масов дар тӯли фаъолияти илмияш бисёр ёдгориҳо ва ҳуҷҷатҳои муҳими таърихиро пайдо ва дар осорхонаи шахсияш маҳфуз доштааст ки ҳар яке барои омӯзиши таърихи миллати тоҷик ва роҳи тай карда ва забону фарҳанги тоҷикон дар тӯли таърихи кӯҳан бозёфти пурарзиши мебошад. Вай гуфт бунёди мазбур тасмим дорад дар оянда бо созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва бостоншиносони ҷаҳон ҳамкорӣ кунад ва инчунин дар роҳи боз ҳам пурра кардани осорхонаи худ аз аснаду бозёфтҳои таърихӣ با مردمی محلی کشور در رابطه و همکاری قرار داشته باشد.
У кого-то среди населения найдутся такие материалы, документы, которых нет ни в архиве, нигде, всё это фонд будет приобретать, естественно.
Баҳринисо Қобилова, муовин раиси бунёди илми пажуҳиши академик Раҳим Масов суҳбат мекард. Бино ба иттилои бунёди мазбур, таҳия ва иҷрои барномаҳои илмӣ ва пажуҳишӣ дар бахши таърихи мероси миллати тоҷик, баргузории ҳамоишҳо ва нишастҳои илмӣ, таъсиси стипендия барои донишҷӯёни беҳтарин ва пуштибонии молӣ аз олимони ҷавониз аз ҳадафҳои аслии сандуқи академик Раҳим Масов маҳсуб меёбад. Сафаргул Олимӣ, Радиои Озодӣ, Душанбе.
شنوندگان ارجمند و در همینجا مجله خبری شامگاه جمعه 3 اکتبر به پایان میرسد. خدا حافظ شما.
خطر خطر گریه کردی وقت رفتم از کنارت آه منی ناشکر میرم در دو چشمی انتظارت لحظه روزی جدای من تو را بگانه خواندم ماست در آغوش دیگر تا سر افسانه خواندم مرا ببخش مرا ببخش عزیزی با وفای من مرا ببخش مرا ببخش قشنگترین ترانه برای من مرا تنهای یک زن مثل یک تابوت باشم، آمدم تا نازنینم نیمه تو بود باشم. جان من افسرده گشتی در هوا ای رنج خواری، با همه نامردی من تا هنوزم دوست داری. مرا ببخش، مرا ببخش عزیزی با وفای من، مرا ببخش، مرا ببخش قشنگ ترین ترانه برای من.